تلقین میکنه که لا اله الا الله، همون پیامی که پیامبر ما دیانت اسلام رو، ترویج دیانت اسلام رو با اون شروع کرد. میدونین قبل از اینکه آیات کتاب خدا بر نازل بشه، اون سوره اقرأ باسم ربک الذی خلق، به مردم میگفته قولوا لا اله الا الله تفلا، بگین لا اله الا الله تا رستگار بشین. مولانا میگه من وقتی صدای سازی رو میشنفم، انگاری اون در من آیه تحلیل رو تکرار میکنه، من همه وجودم سرشار میشه از خدای جهان. بنابراین در نگاه او موسیقی حرمت داره، به معنی احترام، باید پاسش رو بداریم. این کلمه حرمت دو تا معنی داره، یکی حرام بودن، یکی احترام داشتن، که ضد و نقیص هستند. اما مولانا معتقد به حرمت به معنی احترام بوده، دیگران اصحاب شریعت احتمالاً معتقد به حرمت از دیدگاه شرعی بودن که حرام بوده. این دو نگاه رو ما در داستان پیر چنگی میبینیم. پیر چنگی 70-80 سال ساز میزنه، آخرش دیگه مشتری نداره، میاد میگه برای خدا بزنم. کجا بزنم؟ برای خدا رو گورستان. بر گورستان میزنه و گریان. اون مرد یک مناجات هایی با خدا میکنه که معلومه خودش رو گناهکارم میدونه از بابت این که چنگ میزده. این دو نگاه رو ما در همین داستان پیر چنگی که در مثنوی است میبینیم، هم حرمت موسیقی که شرعاً بسیاری از اصحاب فتوا بهش اعتقاد دارن، هم حرمت موسیقی که عارفان بزرگی مثل مولانا جلال الدین بهش قائل بودن.
شنونده برنامه دولت عشق هستید از رادیو دری. گوش می سپاریم با دکلمه شعر مولانا با صدای سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا.
دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه هفته آینده پی می‌گیریم. بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طرف سایت هم دوست عزیز میتونین هم برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. مذاکرات عمان، برگزاری کنفرانس بین المللی کاربرد علوم و تکنولوژی پرتوها و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق گفت: امیدوارم هرچه زودتر فرصت ملاقات حضوری دوباره فراهم شود تا بتوانیم درباره راهکارهای تقویت همدلی و انسجام و نیز گسترش و تعمیق بیش از پیش روابط و همکاری‌های فیمابین در راستای تأمین و ارتقای رفاه، آرامش و توسعه بیش از پیش مردم ایران و عراق و نیز ملت‌های منطقه گفتگو کنیم. رئیس جمهوری عراق نیز در این گفتگوی تلفنی با بیان این که دولت و ملت عراق همواره در کنار جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهند بود گفت: مردم و دولت عراق همواره بهترین ها را برای همسایگان و دوستان خود در ایران خواستند. عبداللطیف رشید با ابراز امیدواری نسبت به دیدار حضوری با پزشکیان در اولین فرصت و رایزنی درباره راهکارهای توسعه روابط متقابل گفت: عراق آماده هر نوع همکاری و همراهی با جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای ثبات، امنیت و رفاه دو کشور و دیگر ملت‌های منطقه است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به فجایع انسانی ناشی از آتش افروزی و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و سوریه و نیز حملات غیرقانونی آمریکا علیه یمن بر ضرورت همبستگی و همکاری بین کشورها برای پایان دادن به درد و رنج مردم مظلوم فلسطین و توقف تجاوزگری های رژیم اسرائیل علیه لبنان و سوریه تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به رویکرد مسئولانه و مدبرانه جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بین المللی تصریح کرد: پاسخ ایران به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متناسب با محتوا و لحن نامه وی داده شده و در عین حال فرصت استفاده از دیپلماسی نیز حفظ شده است. عراقچی ضمن یادآوری ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته ایران گفت: ایران قبلا در قالب برجام مجموعه تدابیر داوطلبانه‌ای را برای اطمینان بخشی در مورد ماهیت برنامه هسته خود اتخاذ نمود، اما این آمریکا بود که به صورت یک جانبه از آن توافق خارج شد. اکنون با برخورداری از آن تجربه حاضر هستیم بر اساس منطق اعتمادسازی به ازای رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفتگو در مورد برنامه هسته خود و رفع تحریم‌ها را پی بگیریم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به مسیر دیپلماسی و گفتگو جهت رفع سوء تفاهم‌ها و حل اختلافات خود را برای همه پیشامدهای محتمل یا ممکن آماده نگه می‌دارد و همانطور که در دیپلماسی و مذاکره جدیت دارد، در دفاع از منافع و حاکمیت ملی خود نیز قاطع و جدی خواهد بود. همچنین مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران بر روی کرده دولت در خصوص مسئله هسته‌ای اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته و در راستای سیاست تعامل آماده گفتگو در خصوص برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای است و در چند ماه گذشته با چین، روسیه و سه کشور اروپایی گفتگو کرده است. تخت روانچی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم در موضوع هسته‌ای بین ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان گفت اگر طرف آمریکایی موضوعات و خواسته های غیر مرتبط مطرح نکند و تهدید و ارعاب را کنار بگذارد امکان خوبی برای دستیابی به توافق وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران معتقد به گفتگو و تعامل در سایه احترام متقابل است و هر گونه قلدری و زورگویی از نظر ایران مردود است. تخت روانچی در بخش دیگری از سخنرانی خود بر سیاست اصول ایران در ایجاد بهترین روابط با همسایگان اشاره و تاکید کرد گفتگو و تعامل مهمترین راهبرد حل مسائل منطقه است. اما چنانچه در جریان هستید، مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در مسقط پایتخت عمان برگزار شده. این مذاکرات از جهات مختلف مورد بحث و بررسی است در محافل سیاسی و رسانه‌ای. تحلیلی در این باره تقدیم حضورتان می شود در رابطه با این مذاکرات از محترم عبدالله سهرابی، کارشناس مسائل سیاسی.
شاید این اولین بارم نباشه که تو زمین امریکایی هست. متاسفانه به دلایل عدیده‌ای که شاید مجال نباشه در این فرصت کوتاه اشاره بکنیم، معمولا وقتی در دنیای دیپلماسی گفتگو مذاکره محور ارتباط و توسعه مناسبات با جهان مطرح میشه، حتما یه منطقی پشت او هست که اون مذاکره و گفتگوه که جمهوری اسلامی همواره بر این موضوع پایبند بوده. اما طرف مقابل هم توقعی که ازش وجود داره یک طبیعی است و مذاکرات هم میگن به منافع ملی یکدیگر احترام بگذاریم. او این اصول مصرح منشور سازمان ملله که در واقع شامل اصل برابری حاکمیت همه کشور هاست که درونش اصل حسنیته، اصل حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیزه و اصل پرهیز از توسل به زور، که متاسفانه این پرونده‌ای که مملو از تخلفات بیان سیاست خارجی نه تنها شامل دولت فعلی آقای ترامپ، همه دولت‌های متاسفانه مستقر در سیاست خارجی آمریکا این روش‌ها رو با همه کشورها تجربه شده، استفاده شده. شاید این اولین باری نیست و شاید آخرین باری هم نباشه که جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها و با همه کشورها این اصول اصل سه عزت، حکمت، مصلحتی که تبیین در سیاست خارجی بر اساس گفتمان امامین انقلاب، ما همواره در وزارت خارجه و سیاست خارجی ما دنبال همین هستیم. شما الان مروری کنید بر روابط با کشورها، ما از اون طرف فقط یه اشاره کوتاهی بکنم که دخالت‌های آشکار آمریکایی‌ها در منطقه حساس خلیج فارس که منبع انرژی و سوخت و تردد و نمیدونم همه درآمدهای اقتصادی است، چرا آقای ترامپ نقشه کشید بیاد عربستان؟ چرا اولین کشور رو حوزه خلیج فارس انتخاب میکنن؟ اما تجارب بسیار تلخی ما داریم در عملیات طلوع اودیسه علیه لیبی به رهبری ناتو، مشارکت کشورهای منطقه با تحریک آمریکایی‌ها، چه اتفاقی افتاد در لیبی؟ در عملیات طوفان صحرا علیه ارتش عراق به رهبری آمریکا چه اتفاقاتی افتاد توی عربستان، توی عراق؟ آیا 1 میلیون کشته ندادن عراقی‌ها؟ آیا در عملیات بعدی که در یمن اتفاق افتاد و همچنین مهمترین و سخت‌ترین و جنایت وحشیانه که در مورد مردم فلسطین اتفاق افتاد تو غزه کی پشت سر کار بود؟ آیا تصمیمی که در ارتباط به بحث اعمال تعرفه 25% برای کشورهای آمریکایی و اروپایی که صدای همه در اومدن، متاسفانه یا خوشبختانه باز خود ترام عقب نشینی کرد، آیا در روز دوم اجرای این در مورد کانادا و بخشی کشورهای اروپایی 2 تریلیون دلار سهام آمریکا سقوط نکرد؟ می‌کنیم یه مقداری باید. آقای ترام یه مقداری با عقلانیت بیشتری با جمهوری اسلامی ما مهیا هستیم.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با خانواده کارکنان ناوگروه 86 در بندر عباس واقع در جنوب ایران گفت امروز دشمنان به چشم ابرقدرت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی راهبردی ارتش می نگرند. امیر دریادار ایرانی نگاه جامعه بین الملل به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در تراز یک ابرقدرت دانست. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین موفقیت مأموریت ناوگروه 86 را نتیجه ترکیب تخصص کارکنان و صبر و شکیبایی خانواده های پرسنل این نیرو دانست و تصریح کرد حاصل تلاش همرزمان هم برای همگان در کشور، منطقه و جهان نمایان شده و برای ایران عزیز عزت و سربلندی به ارمغان آورده است. اما رویداد مهم دیگر اینکه کنفرانس بین المللی کاربرد علوم و تکنولوژی پرتوها 2025 به میزبانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایران به نمایندگی سازمان انرژی اتمی حضوری فعال در این کنفرانس داشت. این کنفرانس علمی که تا 11 آوریل ادامه داشت با هدف بحث و تبادل نظر درباره آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی پرتوها و کاربردهای آن در دنیا با مشارکت بیش از 1000 شرکت کننده از 105 کشور جهان برگزار شده است. ارائه 6 مقاله علمی و مشارکت فعال در نمایشگاه جانبی از مهمترین اقدامات صورت گرفته پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایران در کنفرانس بین المللی کاربرد علوم و تکنولوژی پرتوها 2025 به شمار می رود. اما این هفته به مناسبت روز 20 حمل، روز فناوری هسته‌ای، از دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم رونمایی شد. دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های محترم یاسر کاساساز، نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران را که به برخی از دستاوردهای هسته‌ای اشاره میکند.
به اطلاعتون برسونم که سازمان انرژی اتمی مهمان ویژه‌ای داشت که اون شخص آقای رئیس جمهور بودن که برای رونمایی از مهمترین دستاوردهای فناوری هسته‌ای در دو سه سال اخیر در واقع مهمان ما در سازمان انرژی اتمی ایران بودن و طی بازدید از نمایشگاهی که شامل دستاوردهای سازمان بود که بیش از 100 دستاورد در حوزه‌های مختلف از جمله رادیو داروها، چرخه سوخت و صنایع شامل می‌شد، از این نمایشگاه بازدید کردن و از تعدادی از مهمترین این دستاوردها در واقع رونمایی کردن. در مورد اینکه چطور میشه صیانت کرد از ریسخت‌ها و دستاوردهای این صنعت راهبردی، باید به این اشاره کنیم که ایستادگی باید کرد و در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌های کشورهای سلطه‌جو و سلطه‌گر که میخوان مانع از استقرار و بومی سازی شدن در واقع فناوری هسته‌ای در کشورهای مستقل باشن. آقای دکتر پزشکیان نکات خیلی مهمی رو امروز اشاره کردن در سخنرانیشون، از جمله اینکه طبق فتوای مقام معظم رهبری کشور ما هیچگاه نه به دنبال بمب اتم بوده و نه خواهد بود و لازمه تعامل با کشورهای زورگو حفظ اقتدار و عزت در واقع کشور هست و نظام هست و مردم که در مقابل زیاده خواهی ها و زورگویی های کشورهای سلطه‌جو در واقع بایستیم. یکی از چیزایی که حالا شاید خیلی برای مردم ملموس قابل درک باشه گفتنش اینه که تو بحث درمان و پزشکی هست، تعدادی از دستاوردهایی که در این حوزه بود در حوزه پزشکی و درمان بود. شما اطلاع دارید که ما در حال حاضر نزدیک 230 مرکز پزشکی هسته‌ای در کشور داریم که در حال فعالیت هستند که بخش‌هایشون در حوزه تشخیص سرطان‌ها و بخشیش هم در حوزه درمان سرطان با کمک رادیو داروها فعالیت می‌کنند. خب کسایی میتونن بیشترین اهمیت رو درک بکنن که خدایی نکرده عزیزانشون دچار بیماری‌هایی باشن و در این مراکز بستری باشن یا از خدمات این مراکز استفاده کنند. ما تقریبا نزدیک 70 نوع رادیو داروی مختلف رو در واقع در کشور بومی سازی کردیم، تولید و توزیع میکنیم در 230 مرکز پزشکی هسته‌ای و 29 رادیو داروی جدید هم در مرحله تحقیقات و در واقع بومی سازی شدن هست. این یک شاید یک بخش قابل لمس و قابل درک باشه. این افتخار کشور هست. یعنی خیلی از کشورها این جور مراکز پزشکی هسته‌ای رو ندارن و تجهیزات بسیار پیشرفته ای میخواد. یعنی علاوه بر اون رادیو دارویی که داره تولید میشه و توزیع میشه، علاوه بر اون تجهیزات و به طور خاص نیروی آموزش دیده، پزشکان و متخصصینی که بتونن از این رادیو داروها استفاده کنن و خیلی از کشورهای همسایه در واقع بیمارانشون رو برای مداوا و درمان در واقع به کشور ما اعزام میکنن.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با بدر عبدالاتی وزیر امور خارجه مصر بر اقدام جمعی کشورهای منطقه برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و برقراری فوری آتش بس در باریکه غزه به عنوان کلید حل دیگر بحرانهای منطقه تاکید کرد. همچنین طرفین در این گفتگو با ابراز نگرانی شدید از افزایش تنش‌ها در منطقه در نتیجه تداوم حملات و اشغالگری رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، لبنان و سوریه و ادامه حملات به یمن، افزایش تحرکات دیپلماتیک برای کاهش تنش و جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر در کل منطقه را مورد تأکید قرار دادند. همچنین سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن سکوت مرگبار و رفتار دوگانه نهادهای بین المللی به اصطلاح حقوق بشری در قبال جنایات و توحش رژیم صهیونیستی در کشتار بیرحمانه انسانهای بیگناه، کودکان و زنان و سالمندان غزه گفت خباثت و نسل کشی انسانهای بیگناه و ویران کردن خانه و کاشانه مردم در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا با حمایت قاطع آمریکا، کشورهای اروپایی و در سایه رفتار دوگانه و سکوت ننگین نهادهای بین المللی به اصطلاح حقوق بشری صورت گرفت. سرلشکر باقری با اشاره به اجرای عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 گفت در تقابل نظامی با رژیم صهیونیستی و اجرای عملیات وعده صادق واقعیت توانمندی و نقاط قوت و ضعف دشمن را به خوبی محک زدیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد پاسخ ایران به هر گونه تعرض به حریم و منافع جمهوری اسلامی ایران کوبنده و جبران ناپذیر خواهد بود. خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوست عزیز، این برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جعل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده هاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و سلام و درود با شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. قرار است در این برنامه مروری داشته باشیم بر تاریخ افغانستان از زمان شکلگیری تا دوران معاصر. کارشناس این برنامه استاد محمد کاظم کاظمی است. دعوت میکنیم که همراه ما باشید در این برنامه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخ قلب آسیا. ما در این برنامه قصد داریم که یک روایت تاریخی از تاریخ متأخر و معاصر کشور ما به دست بدیم و البته خب ناچار به این بودیم که یک مقداری پیشینه تاریخی این سرزمین را هم بازگو بکنیم و با یک مرور گذرا ببینیم که این منطقه قبل از تشکیل کشوری که امروز ما او را افغانستان می نامیم چه سرنوشت تاریخی داشته. ما در قسمت قبل به پایان دوره تیموری رسیده بودیم و گفتیم که اینها نوادگان تیمور گورکانی بودند که با اینکه خود تیمور قتل و غارت و ویرانگری بسیاری انجام داد، نوادگان او معمولاً آدمای متمدنی برآمدند و توانستند که دوباره یک حکومتی مبتنی بر دانش و ادب و فرهنگ تأسیس بکنند و مرکزیت این در حوزه خراسان در هرات. حکومت تیموری آثار بسیار ارزشمند فرهنگی تولید کرد و بعد از مدتی البته مثل همه حکومت‌های دیگر درگیر جنگ‌های داخلی بین شاهزادگان شد و به مرور زمان راه زوال را در پیش گرفت. حکومت مرکزی که در داخل افغانستان کنونی در واقع شکل یافته بود به این ترتیب از بین رفت و مقارن همین زمان بود که در این منطقه سه قدرت بزرگ دیگر پدید آمدند که تقریبا پدید آمدن اینا هم همزمان بود و به نوعی میتونیم بگیم که قلمرو افغانستان کنونی بین این سه قدرت متنازع تقسیم شد. در هندوستان ما شاهد ظهور حکومت بابری هستیم که خود بابر باز از نوادگان تیمور بود. در ماورانهر یعنی تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان کنونی حکومت شیبانیان شکل گرفته بود و در ایران حکومت صفوی و افغانستان کنونی در واقع بین این سه قدرت تقسیم شده بود و طبیعتاً میدان جنگ اینها هم بود. یعنی وقتایی که شیبانیان با صفویان درگیر بودن، جنگ های اینا عمدتاً در حوالی هرات و بادغیس و امثال اینا رخ میداد و وقتی که صفویان با بابریان هند جنگ و درگیری داشتن، این جنگ ها با در مناطقی مثل قندهار رخ میداد که منطقه مرزی بود. کابل در تصرف بابریان هند بود و هرات عمدتاً در تصرف صفویان و شیبانیان و قندهار هم عمدتاً در تصرف صفویان. حالا می رسیم به شکلگیری حکومت هوتکی در قندهار. این را عرض بکنیم که در مجموع میراث صفوی در این دوره یک میراث نسبتاً مثبت هست، بخصوص برای هرات با حاکمان مثل حسن خان شاملو که بسیاری از بناهای تاریخی هرات مثل حوض چهارسو ساخته همون دوران هست. منتها خب در بعضی از مناطق هم بود که حاکمان ظالم و ستمگری حکومت میکردن و خود حکومت صفوی هم اداره درستی در این امر نداشت و طبیعتاً ستمگری های بعضی از این حاکمان بر مردم گران تمام میشد. در قندهار اتفاق افتاد. یک حاکم صفوی بود به نام گرگین، یا در واقع اسم اصلی او گرگی بود و این آدم اصالتاً هم از گرجستان بود. این بسیار ظالم بود و مردم هم دادخواهی کردند علیه ستم و اجحافی که این آدم نشان میداد و متاسفانه به جایی نرسید. یکی از بزرگان قوم در این بین به نام میرویس خان از قوم هوتکی در نهایت برای دادخواهی رفت به اصفهان و سعی کرد که پادشاه در اصفهان قانع بسازه که این گرگی یا گرگین را از حکومت قندهار برداره. منتها این امر اتفاق نیفتاد و میرویس خان ناچار دوباره به قندهار برگشت و در یک قیامی که به کمک مردم انجام دادن این گرگین را کشتن و حکومت هوتکی را در قندهار تأسیس کردن که میتونیم بگیم اولین حکومت محلی در این دوره همین حکومت هوتکی قندهار هست. تأسیس حکومت هوتکی در حوالی سال 900 قمری اتفاق افتاد. بعضی از حکومت‌های محلی دیگر هم بودند در این دوره که اونا هم البته تحت تسلط صفویان بودند، مثل ابدالیان در هرات. به هر حال میرویس هوتکی نسبتاً آدم معتدلی بود و با مردم هم رویه نیک داشت و سعی میکرد که با یک روش ریش سفیدی به نوعی برقندار حکومت بکنه. منتها عمر او بسیار دراز نبود، فوت کرد و برادرش میر عبدالعزیز به حکومت رسید که او به زودی به وسیله فرزند میرویس به نام محمود هوتکی کشته شد و محمود حکومت هوتکی را به دست گرفت. خب در این دوران یک نقاضتی یا در واقع کدورتی بین حکومت قندهار، هوتکیان قندهار و حکومت صفوی مرکزی بود دیگه. بعضی درگیری هم در این مدت اینها داشتن. محمود وقتی احساس کرد که حکومت صفوی در موقعیت ضعف قرار داره و پادشاه نسبتاً کم اراده‌ای به نام شاه حسین صفوی در اونجا حکومت میکنه، به این هوس و به این سودا افتاد که او هم یک جهانگشایی بکنه و برای به اصفهان رفعت بکنه. لشکری تدارک کرد و با سرعت تمام خودش به اصفهان رساند و حکومت صفوی هم که با پادشاهی سلطان حسین به نهایت ضعف رسیده بود و شاه هم شخص بسیار کم اراده و خرافی بود، در جنگ با محمود هوتکی شکست خورد و اصفهان به دست محمود افتاد. محمود چند سال در اصفهان حکومت کرد تا اینکه یک نوع خلل دماغ یا به تعبیر میتونیم بگیم که مشکلات روانی برای او پدید آمد و شروع کرد به ستمگری و کشت و کشتار در اصفهان و در نهایت هوتکی ها به این نتیجه رسیدن که او را از بین بردارن و پسر کاکای او، یعنی پسر عمون میر عبدالعزیز خان که به وسیله محمود کشته شده بود به نام اشرف هوتکی، محمود را کشت و خودش حکومت را گرفت که البته در این دوران در ایران یک زمامدار و یک فرمانده نظامی بسیار نیرومند ظهور کرد به نام نادر افشار و نادر افشار سعی کرد که اقوام این منطقه را دوباره متحد بسازه و هوتکیان را از اصفهان برانه که این اتفاق هم افتاد و حکومت هوتکی در اصفهان عمر نسبتاً کوتاهش به پایان رسید و تمام این سرزمین ایران و بعد از او هم البته بخشای از افغانستان دوباره زیر سلطه نادر افشار قرار گرفت. نادر بعداً آمد قندهار فتح کرد و از اون مسیر به هندوستان رفت، از اونجا برگشت تا اینکه بعداً در قسمت بعد خواهیم دید که چه بر سر خود نادر افشار آمد و چگونه کشور افغانستان کنونی به دست یکی از سرداران او تأسیس شد.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان خودکشی با گیاهان دارویی قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی داستان شنیدید که منصور در وضعیت مالی خوبی قرار نداره و قرضدارای زیادی داره، اما هیچ پیسه‌ای نداره و کار خود از دست داده. همسرش راضیه اصرار داره که پشت کار بگرده و اوضاع زندگی رو جور بکنه، اما منصور نمیدونه که چی کنه. او یک روز به طور اتفاقی دوست قدیمی خودش محمود در بازار میبینه و به محمود از وضعیت زندگیش میگه. محمود با او پیشنهاد میکنه در کار قاچاق حیوانات با او شریک شوه، چرا که این کار پیسه خوبی داره. منصور اما هیچ خوش نداره این کار انجام بده، اما به پیسه احتیاج داره و باید زودتر قرض خوده و قرضدارش بده. از همین خاطر نمبر محمود میگیره تا اگه موافق بود با او تلفن کنه و در این مورد با زنش راضیه هیچ صحبتی نمیکنه. حال با ما همراه باشید با ادامه ای داستان.
بسیار کار خوبی کردی، تلفن کردی منصور جان. تصمیم خوبی گرفتی، آفرین، شاباس.
ولی من از مار خیلی میترسم، خودت که میدانی.
منصور، من که او روزم گفتم هم یالم میگم تشویش نکن، مار داخل توکریس، اوشت باشه در توکری رو باز نکنی، او که نمیتونه از داخل توکری خودت بخورم. میتونم ها؟
سرم خنده نکن.
خنده داره،
میترسم دیگه، دست خودم هم نیست.
خب نه منصور جان، خیلی از آدم ها هستن از مار میترسن، باور کن. حالا تشویش نکن، برات گفتم که آسان ترین بخش یک کاره به خودت دادم دیگه.
چی بگویم محمود جان، خدا کن از زنم نفهمه، اگر نه معلوم نیست چی شود. حتی میترسم خط خود بگیره.
نه حول بلا، نترس، بازم میگم تشویش نداشته باش. تو مگر به این پیسه نیاز نداری؟
چرا؟
مگه قرضدار نداری؟
چرا قرضدار دارم؟
خب
ولی احساس میکنم ای کار کاری صحیح نیست. ای کاری که من انجام میدم هیچ صحیح نیست به نظر خود.
باور کو بسیار آسان است. نگهداری یک مار روام ده یک تکری خو کار نداره. هیچ تشویش نکو دیگه منصور جان. به این فکر کو پیسه دستت میآید. میتیام به قرض دارای. قرضت هم خلاص میشه. ها؟
میگم منصور با این مارا چی میکنن ها؟
اینه با سوال کردی. برات گفتم که از پوستشان استفاده میشه، از زهرشان استفاده میشه، خیلی کار انجام میتن. یه ایوانا در این مملکت ناق ناق حرام میشن، روانشان میکنن اون طرف که بهتر استفاده شب از اونا.
ولی میگم محمود جان کار خدا سر ما نیاید. این بیچاره ها خود زندگی خودشون میکنن، اونا رو میگیریم از خانه و زندگیشان جدا میکنیم، به کشتن میتیم.
خانه و زندگی کجا بود منصور خان؟ باور کن در این مملکت آدمیزاد نان خوردن خودش پیدا نمیتونه، چه برسه به دیگه حیوانات. اینجا تلف میشن از گرسنگی. ناق بمرن بهتر است یا یک پیسیان به ما برسانن بعد از او بمرن؟ ها کدامش؟
نمیفهمم بخدا نمیفهمم، گنگ شدم بخی.
گوش کن، برات گفتم بر تو یک کار ساده پیدا کردم. تو چقدر تشویش داری؟ اگه نمیتونی خب بگو نه، مام دیگه دلم برات نمیسوزه. فهمیدی؟ باور کن من دلم برات سوخ، گفتم مشکل خودت حل کنم، ولی بگی نمیتونم مام ایلات میکنم میرم.
نه 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 انجام میتونم، ولی چرا خفه میشی؟ انجام میتونم دیگه، انجام.
کار ساده را چقدر مسمس داری؟
گفتم که انجام میتونم دیگه. قبول کدوم ای کار انجام بتوم. قاچاق مارهای کلان و کمیاب که به قول محمود در مملکت ما حرام می شدن و باز هم به قول محمود ای بیچاره ها راهی بودن برای پیسه دار شدن ما، هیچ حس خوبی نسبت به ای کار نداشتم. اما فشار قرضدارها باعث شد ناچارن قبول کنم.
سلام، من رفی هستم. خودتون هستم منصور خان؟
و علیکم، درست است، خودم هستم.
ما را آوردم، ما بین تو کریس. محمود خان گفت که به خودتان تحویل بتم.
تشکر، میبرمش.
باشه، با من خدا.
صبر کو، صبر کو. تا کی ما باید ما را نگاه کنم؟
براتون خبر میتم. مشتری که پیدا شوه خودم پشتش میام. فقط ممکن است که یک چند روز طول بکشه.
چند روز؟
دو روز، سه روز، بیشتر طول نمیکشه.
خریده ای چند روزی مار چی میشه؟ یعنی چی میخوره؟ غذایش چی است؟
حالا تا چند روز چیزی نخوره چیزی نمیشه. البته یک چیز دیگه هم هست.
چی؟
وقتی که خیلی گشنه میشن دیگه دیوانه میشن. البته خب حق دارن و هر موجود دیگه هم باشه خب گشنه شه و دیوانه میشه. ما خودتان رقم نیستیم.
باز ما چی کار کنم؟
یک تو گشت، یک تو گشت چیزی برش بتن. در اون توکری پرتین.
گوشت؟ گوشت از کجا بیادر؟
نمیدونم دیگه، حالا شاید هم مشتری زود پیدا شد، باز خودشان میفهمن چی کنن. فقط از خیرتون هوشتون باشه، در توکری خوبم تو ماکم بسته باشه، یک وقت باز نمونن.
بلیاز خدا زودتر برم خبر بدی. خب
خب خب خب شما هیچ تشویش نداشته باشه. با امان خدا.
با امان خدا. ای خدا هیره چی بیتو مالی؟ یکی از دوستای ما آمده بود.
چرا نامد خانه؟ حالا کدام دوست رفیقت بود؟
تو نمیشناسی، یکی از دوستای قدیمیم بود.
میفهمی؟ ترسیدم، فکر کردم که قرضدار آمده باشه دانه دروازه، از این خاطر که تو دیر کردی ماتل کردی من همه تو فکر کردم.
نه شکر خدا قرضدارا نبود.
شکر خدا نگو منصور، این همی روزاست که دانه دروازه خانه بیاین و آبروی ما رو ببرن. پیش همسایه دیگه بر ما هیچ آبروی نمیمانه.
خدا بزرگ هستن، دنبال کار هستم.
میگم چرا رفته بودی تاکوی؟
چی؟
بله دیدم که برق تاکوی روشن شد.
آه رفتم اونجا پشت یک چیزی.
مثلا پشت چی رفتی؟
پشت یک چیز دیگه.
خب چی؟ و ما بگو که پشتی چی میگشتی.
چقدر شهله هستی راضیه جان، باید کل چیزها رو به خود توضیح بتو. من
معلوم است که باید توضیح بتی، حالا بگو ببینم پشتی چی میگشتی که من کمکت کنم.
ای خدا، چی بگویم؟
همی چی؟
همی بوتای کهنه خودم، پشت اونا بودم.
بوتای کهنه خودت میخوای که چی کنی؟
میخوایم بتون به کسی. همی دوستم که آماده بود دان دروازه. خیلی کم بخت، فقیر است، بوت نداره. دیگه گفتم که امونا رو بتون پای کنه.
بیچاره تر از من پیدا میشه. راستش نمیفهمم به خدا که در کجا ماندیم. بان که سبا به خیر بگردم پیداش میکنم.
نه، من خودم پیدا میکنم.
حال تو از کجا پیدا میکنی؟ بان سبا روز روشن شب و به خیر بازردیم و میگردیم پیداش میکنیم.
خب من تا کویر پالیدم نبود. اگه میخوای جای رسایی کنی تا کویر رسایی نکو.
خب من تا کویر نماندیم دیگه.
باش خودم پیدا میکنم عزیزم، نمیخوایم خودت عذاب شوی.
چی گپیس؟ راستش چی بگویم؟ هر رقمی که خوش داری.
خودم پیدا میکنم. چند بار به مار سر زدم. آرام خو کده بود و هیچ تکانی نمی خورد. شبیه حیوانی که گرسنه باشه به نظر نمی آمد. اما خب مار بود و من هیچ شناختی از مار نداشتم. بسیار کلان بود و معلوم بود که اگه بخواهه خیلی راحت می تانه مرا ببله. پوستش زرد بود، یک زرد خوش رنگ و براق که می شد با این پوست بوتو دسکاول های لاکچری ساخت. ای بابا چرا نامد؟ دیر کرد. ساعت از 5 بجه هم تیر شده. دیر کرد چقدر به خدای.
منصور
آمد. بخیر آمد.
چی گپ هست؟ چرا که زنگ میزنی؟ چی شده؟
سلام محمود جان.
و علیکم. کارتو بگو، من عجله دارم، باید برم جایی، سرم ناوقت هست. بگو.
میگم به این بچه رفی هرچی تلفن میکنم جواب نمیده.
حالا به رفی چی کار داریم؟
بیشتر از 3 روز میشه که مار در خانه ماست.
خب
خبر نداره که از پشت مار بیایه؟
لا حول ولا، چطور خبر نداره؟ خبر داره، حتما مشتری پیدا نشده، باید صبر کنی.
ولی محمود جان این مار بسیار کلان است.
خب
ده 3 روز هم چیزی نخورده.
خب یک توتا گوشت پیشش پرتو. بیچاره این حیوان از پیش ما هلاک نشود. برش آب هم بان، باید آب هم بخورم.
خب چه قسمی کار بکنم؟ ها؟
لا حول ولا، دست تو. صبر کن، من برای یک مقدار پیسه بتون. بیا برش گوشت بخر، فهمیدی؟
خود چه قسمی برش بتون؟ اگه از توکری برآمد بیرون چه قسمی دوباره در توکری بندازمش؟
گوش کنی، از توکری بیرون نیاید. غذا و نان در توکری باندگر. زودم دروازش بسته کن.
چی گپا میزنی محمود جان؟ من در توکری رو باز کنم، اگه بیرون برایه چی کار کنم؟
گوش کن منصور خان، مارا اوقدر فرز و سری نیستن، کند هستن، تیز و چالاک نیستن. زود درش رو باز کن، زودم توته گوشت و عوام بانا زودم بسته کن. خب ما ممیان با رفی به تماس میشم، میگم که زودتر یک مشتری پیدا کنه. یقدر تشویش نکو دیگه، به پیسیش فکر کن دیوانه.
من خیلی میترسم، خیلی.
نترس، کاری که من برات گفتم انجام بدی. به گپ من گوش کن، هیچ اتفاق بدی هم برات نمیفته. حالا برو برو بیچاره یک گوشت بخر، فهمیدی؟ منتظر باش برات خبر بتن، فهمیدی یا نه؟ مشنوی؟
چی بگویم؟ آخر ما چی قسمی تو گوشت؟
برو دیگه منصور جان، ما سرم ناوخ شده، برو دیگه. یک با ما تلفن نکو.
خیلی خوب.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کار خوب چیه؟ همه چیزا معنی میشه. کار خوب چیه؟ کار خوب اونیست که یه خود نقصان من کم میکنه، کمالات من زیاد میکنه. ثواب چیه؟ معلومه. گناه چیه؟ گناه اون چیزیست که من هی ناقصتر میکنه، میفسه پایین تر، هی دورتر میکنه، جهلمو زیاد میکنه، تعصباتم زیاد میکنه، رنجمو زیاد میکنه. این گناهه. مباش در پی آزار و هرچی خواهی کن. آزار اصل گناه دیگه. بقیه چیزا که گفتن گناهه، برای اینکه آزاره، آخرش تبدیل به آزار میشه، رنج میشه. تو معلومه که چیکار باید بکنی. تو بایستی که تلاش بکنی به طرف کمال. کمالم اون چی که در ذهن ما آمده از کمال در سه تا کلمه خلاصه میشه که در واقع تجلیات یکیه. و اونی که باید بری دنبال زیبایی. زیبایی رو مردم کمال میدونن. یکی از کمالات زیبایی. زیبایی گل، زیبایی صحرا، چشم و ابرو، همه چیز زیباییش خوبه. و مردم این معیار هم داره، مردم تشخیص میدن. دلشون میخواد، هر کسی دلش میخواد زیباتر باشه. تلاش میکنن. یکی از شاعرای انگلیس میگه که از قله خانومی، میگه اگه میبینی من نشستم یه خورده زبرامو پررنگ‌تر میکنم، یه خورده پشت چشمم سایه میزنم، یه خورده نمیدونم اینجا رو قرمز میکنم، اونجا رو چنین میکنم، و بعد از این آینه اون آینه میپرسم که خوب شده، حالا چون آدم اول چیز میکنه، بعد این نگاه میکنه ببینه درست، بعد میگه نه هنوز یه خورده مونده، یه خورده مونده، از رو چی داره درست میکنه؟ میگه که منو ملامت نکنید، برای اینکه من دارم دنبال چهره ای میگردم که در ازل داشتم. ما یه چهره، یک چیزی از زیبایی تو ذهن ما هست. معلوم میشه که ما از ازلی که آمدیم اینجا و از اون عوالمی که اومدیم دست خالی نیومدیم. ما خاطراتی داریم و اون خاطرات لحظه به لحظه ما رو هدایت میکنه که آره این خوبه، اون خوبه، این خوبه، لبخند خوبه، اخم خوب نیست. اینا رو میفهمه، همه آدما میفهمن. پس تکلیف آدم روشن میشه که تو باید به طرف کمال بری. اولین کمال چی؟ زیبایی. برو دنبال زیبایی، نگاه کن و راه رو به طرف زیبایی سیر بکن. ببینی این قرآن چقدر توجه به در این حال که مطلب داره میگه، ولی فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر. ریتم و آهنگ و چقدر تناسبات زیبایی رعایت شده، هوش از سر آدم میپره. بنابراین زیبایی مهمه، اهمیت داره زیبایی. زیبایی ظاهر مهمه، زیبایی باطن مهمه، زیبایی راه رفتن مهمه، زیبایی حرف زدن مهمه، همه زیبایی ها مهمه. آدم باید زیبا باشه و مراقب زیبایی باشه. اون یه دونه امر به معروفه. معروف چیه؟ معروف اونیست که همه میشناسن. اون زیباییه. زیبا باش. اگر هم یه دونه رعایت بکنی یه کار بعد میتونی بکنی. زیبا باش، ما خودت میدونی که زیبایی چیه. اگر نمیدونی آینه بگیر، آینه دل نیست الا روی یار. نگاه کن اونو، نگاه کن اون، نگاه کن، میفهمی که این خوب نیست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.